برای اینکه بچه ها تو سرما نمونن، البته دو آموزش حضوری.
درست.
و این جهت خواسته ها هم و مطالبات هم میتونه از طرف والدین باشه، نه صرفا از طرف مدرسه. یه نکته دیگه ای هم میخوام عرض کنم خدمتتون آقای دکتر مقدم با توجه محدودیت وقت،
بله.
اونم این هست که ببینید ما در با یک واقعیت های زندگی میکنیم. یکی از واقعیت ها اینه که سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی بسیار کم.
درست.
و هر وزیری، هر مدیری، هر مسئولی، هر سیستمی برای اداره آموزش پرورش سر کار باشه گرفتاره. آموزش پرورش برای دولت ما، برای حکومت ما یک اولویت نیست، در حرف میگن و تنها این خلأ رو والدین میتونن پر کنن. والدینی که پتانسیل های زیادی دارن. من در جلسات والدین معمولا بهشون میگفتم بیایید همت کنیم به اندازه مبلغی که برای جشن تولد فرزندمون میگذاریم بگذاریم برای آموزششون.
درست.
منتها این باید خیلی صادقانه و رو راست باشه. نه از یک طرف بیایم و تبلیغ کنیم که مثلا برای ثبت نام مدارس حق ندارند از والدین پول بگیرند، بعد اونور بیایم سرانه‌ای که در اختیار مدرسه میگذاریم به اندازه پول آب و برق و گاز مدرسه نباشه. خیلی شفاف و صادقانه اگر والدین در جریان مسائل قرار بگیرند، به جای اینکه بچه‌هاشون رو بفرستن مدارس غیر انتفاعی با شهریار خیلی کلان، یه مشارکتی می‌کنن به کیفیت آموزش رو در همین مدارس دولتی به سطحی می‌رسونن که آبرومندانه و قابل قبول
بشه. درست. خب نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید که اگر این واقعیت صادقانه و شفاف بیان بشه که به هر حال این بودجه ممکنه کم باشه و همیشه همه مدارس در واقعیت اینطور که شما میفرمایید با یک کمبود بودجه ممکنه مواجه باشن و این چیزی است که هست. حالا میتونیم قور بزنیم، میتونیم با من یک واقعیت بپذیریمش و در جهت اینکه بچه های خودمون هستن اصخایی میکنم توی مدارس یه حرکتی بکنیم، کمکی بکنیم، چون اونجا به هر حال بخشی از زندگی فرزندان ماست. اشاره کردید آیه دکتر فتح‌آبادی به مشارکت خانواده ها در تعلیم و تربیت فرزندانشون از طرف خانواده ها و اینکه خانواده ها خواهان باشن از این طرف، این رو یه مقدار بیشتر باز بکنید برامون که این مشارکت در چه ابعادی در چه مسائلی میتونه باشه، یعنی چه کارهایی خانواده های مقدار این رو بیشتر عینی تر متوجه بشن.
ببینید حالا من بر اساس رشته خودم صحبت میکنم، برای کمک به آموزش و یادگیری بچه ها ما میتونیم علاوه بر کلاس یک گروه های کوچیکی بین دانش آموزان داشته باشیم که والدین بر حسب اشتراکاتی که دارن از نظر مثلا سلایق و تحصیلات، باورها و اعتقادات یا حتی مثلا نزدیکی مکان زندگی، بچه ها در گروه های کوچیک خارج از ساعت مدرسه بتونن با همدیگه تعامل و یادگیری داشته باشن و هر روز هم یکی از والدین به عنوان مربی در کنار بچه ها بمونن و مخصوصا در این دوره آموزش آنلاین آموزش صرفا با این چند ساعت آموزش محدود نشه. و دوم اینه که مراجعه‌ای که ما داشتیم و الان با یکی امروز صبح با یکی از معلمین عزیز من صحبت می‌کردم، مثلا برنامه آموزش مجازی بچه‌های ابتدایی رو در تهران متمرکز کردن در چیزی حدود 2 ساعت که به صورت خیلی فشرده به دانش آموزا ارائه میشه و این دشواره. حالا نمونه ای از این همکاری این هست که ببینید ما یه برنامه در واقع بهتری رو بر اساس همین بحث روانشناسی تربیتی بیان بهشون ارائه کنیم که این 2 ساعت مستمر میتونه در قالب مثلا 4 ساعت، 4 تا نیم ساعت، 5 تا نیم ساعت با فواصل معین برای یادگیری داره. چگونه ما میتونیم تکلیف ها رو ادغام کنیم با آموزش ها، چطور معلمین در خارج از ساعت کلاس میتونن برای بچه ها در دسترس باشن، یا موارد دیگه. والدین حق اظهار نظر درباره فرایند آموزش و برنامه‌ریزی فعالیت ها رو داشته باشن، نه اینکه در این زمینه ها والدین نادیده این داشته بشن. بعد حالا مدرسه اگر کاستی داشت بگن که بیاید و این کار رو کمک کنید انجام
بدید. سپاسگزارم از توضیحتون. آقای دکتر عباس پور همراهمون هستید؟ جناب دکتر عباس پور صدای بنده رو دارید؟ خب فکر کنم ارتباطمون با آقای دکتر عباس پور قطع هست. دوستانمون دارن تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. آقای دکتر فتح‌آبادی، سوال دیگری میخواستم از شما بپرسم که چون میخواستم از آقای دکتر عباس پور بپرسم دیگه اون سوال رو فراموش کردم. اگر شما جنبندی دارید بفرمایید توی این حدوداً 3 دقیقه و نیم پایانی.
خب جنبندی من این هست آقای دکتر مقدم عزیز که این انجمن اولیا و مربیان از حالت خیلی رسمی و اداریش یه قدری فاصله بگیره و به این معنا که ما نیاییم و کلیشه های ثابتی رو بگذاریم که با اون هدف های اصلی تأسیس انجمن اولیا و مربیان همراستایی نداشته باشه. یعنی هر مدیری که در مدرسه سر کار میاد به معنای واقعی به این فکر کنه که من چگونه از چه طریقی با والدین ارتباط داشته باشم، چطور از نیازهای آموزشی و تربیتی خانواده‌ها باید کسب اطلاع کنم، بعد چطوری من میتونم از پتانسیل‌ها و داشته‌های والدین کسب اطلاع کنم برای اینکه به بهترین وجه اون رو در راستای هدف‌های تعلیم و تربیت به کار بگیرم و مدرسه رو یه محلی برای زیست مشترک والدین و معلمین تبدیل کنم. الان مثال دارم عرض میکنم اصلا نوع ارتباط والدین با مربیان در شأن والدین ما نیست که شما بیای به صف وایستید در یک ساعت معین به شکل معینی اجازه داده بشه که بیاید مثلا معلم دانش آموز خودتون رو ببینید. چطور میتونیم تعامل برقرار بشه با همچین ارتباطی؟ فراتر از این بشنامه های موجود باید ذهنیت مدیران مدارس، ذهنیت مدیریت استفاده از پتانسیل های والدین باشه و اشتراک در دربره های والدین باشه.
سپاسگزارم از شما های دکتر فتح‌آبادی. های دکتر عباس پور صدای بنده رو دارید؟ از خواهی میکنم مثل اینکه ما ارتباطمون رو با شما از دست دادیم. در این یک دقیقه و نیم پایانی اگر جمع‌بندی دارید و یا بازخوردی به صحبت‌های دکتر فتح‌آبادی در خدمتون هستیم.
من تشکر بکنم از آقای دکتر فتح‌آبادی که نکات بسیار خوب و واقعا اون چیزی که مطلوب هست در حوزه را ارتباط خانه و مدرسه نکاتی رو دقیق و علمی فرمودن و از اینکه فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که در هفته پیوند اولیا و مربیان موضوع در دستور برنامه شما قرار بگیره من متشکرم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب دکتر عباس پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش و همینطور استاد محترم جناب دکتر فتح‌آبادی عضو گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراه بودید و همقدم تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی شما رو باز هم همراهی کنیم. در پناه آگاهی باشید و در پناه خدا. حالا دیگر بدون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
متاسفانه همیشه افرادی پیدا میشن که در کوچه و خیابان، مدرسه و حتی محیط کار دیگران رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. این مسئله در فضای مجازی هم وجود داره. به آزارگری در فضای مجازی سایبر بولینگ میگن. میتونیم بگیم قلدری مجازی. هر نوع توهین، ارعاب، تهدید، تحقیر و تمسخر که به وسیله وسایل ارتباط جمعی صورت بگیره، یک نوع قلدری مجازی به حساب میاد و بر اساس آمار ارسال پیام‌ها و تصاویر تهدیدآمیز و مبتذل در این بین بیشتر دیده میشه. حتی انتشار تصاویر مسیج و پیام‌های شخصی یک نفر برای بد جلوه دادن اون، انتشار دروغ و شایعه پراکنی در مورد دیگران هم از مصادیق قلدری در فضای مجازی. متأسفانه بیشتر کودکان و نوجوانان مورد این نوع حمله ها قرار می‌گیرند. قلدری سایبری مثل قلدری در دنیای واقعی جرم محسوب میشه و در صورت لزوم باید پلیس فتا رو در جریان گذاشت.
چیزهایی که باید در مورد سرطان پستان بدانیم. سالیانه حدود 10,000 مورد جدید ابتلا به سرطان پستان در کشور ما اتفاق میفته. 98% در خانم هاست. متاسفانه سن ابتلا به سرطان پستان 10 تا 12 سال در کشور ما پایین تر. مهمترین علائم سرطان پستان لمس یا احساس توده در پستان ها یا زیر بغل، تغییر رنگ نوک سینه یا پوست ریزی نوک سینه یا تغییر رنگ پوست خود سینه است و یا عدم تقارن و پوست پرتقالی شدن سینه ها. سه راه یا سه روش برای بیماریابی سرطان پستان هست که مهمترینش ماموگرافیه. ماموگرافی در خانم ها که بالای 50 سال هر 2 سال یک بار توصیه میشه. بعد از 40 سالگی ممکنه با مشاوره پزشکی لازم باشه که ماموگرافی سالیانه شروع بشه. و روش دیگه معاینه پزشکی است که هر خانم بالای 30 سال لازمه که هر 3 سال یک بار و بالای 40 سال هر سال معاینه پزشکی بشه. روش دیگه خودآزمایی است که شامل معاینه توسط خود فرد به صورت لمس یا نگاه کردن به سینه هستش که این کار جلوی آینه به روشی که در متن زیر توضیح داده میشه یا به صورت لمس پوست پستان و بافت پستان توسط خود شخص انجام میگیره و لمس هر توده یا زایه‌ای با لازم هست که مراجعه پزشکی داشته باشه.
آشنایی با ویروس جهش یافته ی لامبدا. خوب است بدانید گونه ی جهش یافته ی کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونای جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
همونطور که قبلن هم خدمتون اعلام کردیم، سرطان قابل پیشگیریه و میتونیم با راهکارهای مناسب از بروز اون پیشگیری کنیم. پس لطفاً به برنامه بعدی با دقت گوش کنید.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد
پلاک صورتی.
صورتی
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 روز و 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم، یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه که در انتهای 31 برنامه قرعه کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر ساله از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خیلی از خانم‌ها وقتی که هول و هوش سن یا یائسگی می رسن استفاده از هورمون‌ها رو ترجیح می دن برای گذر از علائم یائسگی و در این رابطه و اینکه چرا متخصصین زنان توصیه می کنن حتما با جراح پستان در این رابطه مشاوره بگیریم و صحبت کنیم، گفتگو میکنم با دکتر آزاده جولایی، فلوشیپ جراحی پستان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. دکتر جولایی سلام و ادب، روزتون خوش. خانم دکتر، این هورمون هایی که خیلی اوقات افراد دارن سر خود استفاده میکنن چه اتفاقی ممکنه در بدنشون بیفته و در رابطه با سرطان پستان چقدر مهمه؟
منم خدا و سلام خدمت دوستان عزیز رادیو سلامت. مسئله هورمون درمانی هم جزء بحث‌های خیلی مهمی هست. البته افراد معمولا سرخود استفاده نمی‌کنن و براشون تجویز میشه. وقتی که یائسگی اتفاق میفته یکی از علائم بد اون گور گرفتگی که ایجاد میشه و این گور گرفتگی گاهی اوقات مریض رو کلافه میکنه. و مسئله بعدی هم این هستش که در وقتی که ما از هورمون استروژنمون به اصطلاح عقب میافتیم، یعنی دیگه هورمون استروژن زیاد نداریم، این عامل میشه برای پوکی استخوان که پوکی استخوان با شکستگی که میاره جزو مسائل مهم موربیدیتی به اصطلاح دوران یائسگی و سالمندیه.
یعنی بیماریزای در واقع بیماری و بعد هم ممکنه مرگ اتفاق بیفته.
خب ببینید وقتی که ما تو سالمندایی که دلایل اصلی به اصطلاح موندن تو رخت خواب و مرگ ناشی از اون شکستگی هایی که براشون به وجود میاد، بنابراین هورمون برای این داده میشد و این هورمون از سال 1970 به طور خیلی شایع تجویز میشد و اصلا توصیه میکردن که قبل از اینکه این عوارض به وجود بیاد شما بیاین هورمون درمانی رو توصیه کنید و بدید. اما یه مطالعه شروع شد که این مطالعه قرار بود تا سال 2005 ادامه پیدا کنه، مطالعه وسط کار متوقف شد چون دیدن کسایی که هورمون میگیرن هم خطر ابتلا به سرطان سینه‌شون زیاد میشه، هم مهمتر از اون خطر سکته مغزی تو اینها افزایش پیدا میکنه. پس ما میخوایم دارویی رو به مریض بدیم که خطر شکستگیشو کمتر بکنیم، داریم با احتمال خطر سکته طول عمرشو کاهش میدیم. بنابراین هورمون درمانی به طور مطلق متوقف شد و تو شرایط فعلی توصیه سازمان بهداشت جهانی این هست که هورمون درمانی فقط برای کسانی توصیه بشه که علائم بسیار شدید یائسگی دارن، گور گرفتگی های شدیدی که اینها رو از زندگی روزمره‌شون رو مختل میکنه، با حداقل دوز باشه و حداقل زمان باشه، چون بالاخره علائم یائسگی تموم میشه مادرای ما هیچ کدوم هورمون استفاده نکردن و هیچ کدوم هم خیلی مشکل نداشتن. در مورد پوکی استخوان هم اون تأثیر هورمون تا وقتیه که استفاده میشه و تأثیر طولانی مدت نیست، اما ما روش های دیگه برای جلوگیری از پوکی استخوان داریم. یکی از مهمترین روش هامون ورزش و ایجاد استرس روی استخونامون با انقباض ماهیچه‌ها هست، مصرف کلسیم و ویتامین دی. و تو کسانی که ما میبینیم که علائم پوکی استخوان داره شروع میشه، داروهای خاص پوکی استخوانه که به این افراد دیده میشه. پس جواب این هست که هورمون درمانی هیچ جایگاهی در پزشکی امروز برای فرد بدون علامت به خاطر یائسگی نداره.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر آزاده جولایی، جراح پستان. از شما ممنونم. خانم دکتر، روزتون بخیر.
روز خوبی داشته باشید.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکیست جهانی، پلاک صورتی.
در ماه روبان صورتی یک مسابقه داریم، مسابقه پلاک صورتی، که شرکت کننده ما با نماد روبان صورتی شرکت میکنن و برای افزایش اطلاعات ما در زمینه سرطان پستان هست. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوبین؟
سلام، خیلی ممنون، خسته نباشین.
همچنین شما، متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه. شما چند سالتون، از کجا تماس میگیرین؟
ممنونم، روز شما هم بخیر. من 36 سالم، از تهران.
بسیار عالی، درود بر شما. خب من سوالات بله خیر از شما میپرسم، لطف کنید که جواب رو بفرمایید. آیا سرطان سینه در خانم ها در مراحل ابتدایی میتونه توده‌ای تازه باشه که تا بعد از عادات ماهانه بعدی از بین نره؟
بله،
کاملا درسته و میتونه این توده باشه. آیا سرطان سینه در خانم ها در مراحل ابتدایی باعث ترشحات شفاف، قرمز، قهوه یا زرد از نوک یکی از سینه ها میشه؟
بله،
کاملا درسته و این ترشحات یک طرفه میتونن دردسرساز باشن. درود بر شما، از شما سپاسگزارم از اینکه شنونده ما هستین، در مسابقه ما شرکت کردید و امیدوارم شما برنده قرعه کشی ما باشید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خداحافظ.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکیست جهانی، پلاک صورتی.
برنامه پلاک صورتی، برنامه برای آگاهی رسانی در زمینه سرطان پستان، و این بار مرکز دانشگاهی در جنوب کشور در خوزستان و آبادان، دکتر ساسان قربانی، معاونت محترم بهداشتی دانشگاه پزشکی آبادان. سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما. آقای دکتر، بفرمایید که در مرکز دانشگاهی آبادان برای مناطق تحت نظارت چه اقداماتی صورت گرفته در زمینه سرطان پستان؟
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. خدمتتون عرض کنم که ما جمعیت، در واقع هدفمون جمعیت خانمهای 30 تا 59 سالمون حدود 130 هزار نفر هستن که از طریق سیستم شبکه خانه‌های بهداشت و مراقبین سلامت ماما برنامه ارزیابی این خانم‌ها را داریم، با هدف اینکه در واقع مادران رو تشویق بکنیم به خود مراقبتی، این راه های اولیه پیشگیری را گوشزد میکنن به مادران و از مادران میخوان که با بیماری آشنا بشن و حداقل کاری که میتونن بکنن چه پیشگیری نوع اول را انجام بدن که به قول معروف رعایت شیوه زندگی، تغذیه سالم، ورزش و خود مراقبت هایی که انجام بدن که بتونن بیماری را به موقع تشخیص بدن، چون میدونید یک سوم سرطان های پستان در واقع قابل پیشگیری هست و یک سومش هم اگر به موقع ما بتونیم اینها را تشخیص بدیم، میتونیم اینها را در واقع درمان قطعی بکنیم. این ما از این 330 هزار نفر جمعیتی که تحت پوشش ما هست، توی 6 ماه اول بیش از 10% توسط ماماها مراقبت شدن. خب برنامه این هست که هر دو سال یک بار اینها ارزیابی بشن و هدف اصلی ما همونطوری که عرض کردم در واقع پیشگیری نوع اول و تشخیص به موقع هست. در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزار. دکتر قربانی، معمولا در منطقه آبادان در واقع به صورت حالا افراد به صورت عشیره‌ای زندگی میکنن، عشایر اونجا هستن، برای دسترسی این افراد مراکز بهداشتی، شبکه‌های بهداشتی آیا همه دسترسی به ماما دارن، پزشک خانواده روستایی براشون تعریف شده یا خیر؟ به هر حال با توجه به اینکه بخش اعظمی از اقتصاد خوزستان رو هم خانم‌ها دارن میگردونن در روستاها و در فعالیت‌های اقتصادی که دارن.
بله، خوشبختانه سیستم شبکه ما به طور کامل راه اندازی شده، یعنی ما هیچ منطقه نداریم که تحت پوشش خانه بهداشت نباشه، یعنی تیم سیار نداریم و تیم‌های سلامتمون هم همونطوری که اطلاع دارید ماما یکی از اعضای اصلی تیم‌های سلامت هست که به حال به صورت دگردشی اینها هفته یکی دو بار به خانه بهداشت سر می‌زنن و اون کارهای مراقبتی هماهنگی که با بهورد صورت گرفته توسط این ماماها مراقبت اولیه انجام میشه. خوشبختانه ما تونستیم توی سال گذشته بیش از 100 نفر را توی استیج یک تشخیص بدیم و به هر حال اینا را راهنمایی بکنیم به مراکز درمانی که انشالله بتونن اینا با موفقیت درمان بگیرن.
بسیار سپاسگزارم. و به عنوان سوال آخر دکتر قربانی، اگر تشخیص داده شد برای ارجاع به مراکز سطح 2 و سطح 3 بلکه جایی که در واقع دسترسی هست به متخصصین اگر جراحی نیاز باشه برای این افراد مهیا شده، یعنی شبکه‌ها به هم پیوسته هستند؟
خب میدونید که ما توی قطب 4 مرکز قطبمون و سانترمون دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور اهواز هست. اگر که بیمارستانهای خودمون که ما 3 تا بیمارستان دانشگاهی داریم بتونن کاری انجام بدن، از دستشون بر بیاد توی مرحله اولیه خودشون انجام میدن، در غیر این صورت ما ارجاع میدیم به سانترمون که دانشگاه علوم پزشکی جنوبی شاپور اهواز
است. بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر ساسان قربانی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان. با آرزوی توفیق و سعادت و سلامت برای شما و همکارانتون. روز بخیر، خدا نگهدار. این هم استان خوزستان جنوب غربی کشور. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
رادیو وحدت از اول تا هفدهم ربیع الاول روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا.
رادیو وحدت،
صدای اتحاد، نوای همدلی.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو سلامت از ساعت 6 صبح در اولین روز هفته و اولین نوبت کاری با شما بودیم به اتفاق همکاران برنامه سازمون و امیدواریم که حاصل تلاش ما که مجموعه ایست از کار پخش، گروه سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، سلامت روان، تغذیه و خانواده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آخرین برنامه ما کاری از گروه تغذیه است که همکاران به خواص مواد غذایی، بسته‌بندی اونها و همچنین نحوه طبخ صحیح مواد غذایی میپردازن. سوالی هم اگه دارین مطرح کنید از طریق 3102 و مطمئن باشین که همکاران در برنامه‌های بعدی به سوال شما جواب میدن. فقط شماره پیامک رو به خاطر بسپارید، 3102. بفرمایید. این هم برنامه غذا سلامت زندگی امروز ما.